آمریکا.
شنونده های ارجمند، با عرض سلام مجدد به برنامه دوم خبری دری خوش آمدید. لیلا محبی بزیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارانم هر یک.
فیز آصفی
و
خالد مفتون.
سلام، شب شما بخیر. مقام های امنیتی ولایت فاریاب گفتند که گروه طالبان 6 عضو یک خانواده را شب گذشته در ولسوالی انخوی این ولایت به گلوله بستند. غیب الله سادات، قماندان پلیس فاریاب، روزی یک شنبه به صدای امریکا گفت که زنان و کودکان شامل قربانیانند و گفت که این رویداد نیمه های شب گذشته توسط قطعه سرخ گروه طالبان صورت گرفته است. قماندان پلیس فاریاب افزود 6 عضو یک خانواده در ولسوالی انخوی ولایت فاریاب به شمول 2 مرد، 3 زن و 1 کودک جان باختند و 1 زن و 1 کودک دیگر در اثر گلوله‌باری جنگجویان طالب زخمی شدند. یک منبع محلی در ولسوالی انخوی ولایت فاریاب که از گرفتن نامش در گزارش خودداری کرد به صدای آمریکا گفت که پیش از این یکی از اعضای این خانواده عضویت گروه طالبان را داشت که به تازگی صفوف این گروه را ترک کرده بود.
سازمان عفو بین‌المللی، نهادهای جامعه مدنی و مدافعین حقوق بشر یک استراتژی را به منظور حراست از مدافعان حقوق بشر تدوین کردند. این استراتژی به حکومت افغانستان سپرده شد تا زمینه تطبیق آن را فراهم کند. سمیرا حمیدی، پژوهشگر سازمان عفو بین‌المللی، هنگام رونمایی این استراتژی گفت که قبل بر این هیچ راهکاری برای حراست مسئولیت مدافعان حقوق بشر وجود نداشت.
یک مدافع حقوق بشر اگر در یکی از ولایات یا در کابل مورد تهدید قرار میگیره، اگر نتورک داره، اگر شناسایی داره، شاید مورد حمایت قرار بگیره. در غیر از او هیچ نوع حمایت صورت نمیگیره. پیشنهاد کردیم برای از اینکه پاسخدهی فوری صورت بگیره، برای در زمانی که یک مدافع مورد تهدید قرار میگیره و مورد بازرس غیرقانونی قرار میگیره.
این سازمان گفته است که حکومت افغانستان بارها در انجام تحقیقات پیرامون حملات بر فعالان حقوق بشر ناکام مانده است.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان با نشر گزارش سالانه اش اعلام کرد که در جریان سال گذشته میلادی 105 مورد خشونت علیه خبرنگاران ثبت شده که شامل قتل، تعدید، اختطاف، جراحت، بازداشت های موقت و سایر موارد می باشد. نجیب شریفی، رئیس نهاد، روز یک شنبه در نشست خبری گفت که 5 مورد قتل، 18 قضیه مجروحیت، 25 مورد تعدید، 12 مورد لت و کوب، 23 مورد توهین و بدرفتاری، 1 مورد اخراج غیرقانونی، 1 مورد برخورد غیرقانونی، 3 مورد بازداشت غیرقانونی و 7 مورد اختطاف شامل این قضایا است. اما گفته آقای شریفی، بیشترین خشونت از سوی مقام‌های حکومتی صورت گرفته است، نه از جناب طالبان.
حکومت افغانستان با مسئولیت 42 قضیه خشونت و تهدید از نظر کمی در رده اول قرار دارد و طالبان در رده دوم قرار گرفته و مسئولیت 33 قضیه را به عهده دارند.
با گفته آقای شریفی، آمار قتل خبرنگاران در سال 2019 در مقایسه با سال قبل از آن 71% کاهش یافته است. در سال 2018 میلادی 17 مورد قتل خبرنگاران در افغانستان ثبت شده بود.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که برای جلوگیری از شیوع ویروس جدید چینی که تا حال جان 2 نفر را در چین گرفته و 10 نفر دیگر را در چین، تایلند و ژاپن بیمار کرده است، تدابیر را روی دست گرفته است. نظام الدین جلیل، سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان، امروز به صدای آمریکا گفت که در قدم نخست در مورد این ویروس و چگونگی وقایع آن در میدانهای هوایی این کشور معلومات فراهم خواهد شد.
یک پلانای تدابیری خصوصا در میدانهای هوایی، خصوصا مهم میدانهای هوایی ما که پروازهای بین المللی دارن، روی دست گرفته شده است.
آقای جلیل افزود که قرار است ریاست نظارت و رسیدگی به واقعات عاجل با چاپ و نشر اوراق معلوماتی در میدانهای هوایی افغانستان به مسافرین آگاهی لازم را فراهم کند.
یاسین خان، والی هلمند، امروز یک شنبه در نشستی که به هدف ترویج پول افغانی راه اندازی شده بود برای توقف داد و ستد با واحد پولی پاکستان در آن ولایت 10 روز مهلت داد. یاسین خان هشدار داد که پس از گذشت 10 روز متخلفینی که در شهر و ولسوالی ها در کاروبارشان از روپیه پاکستانی استفاده کرده باشند، پولهایشان ضبط شده و با آنان برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. رئیس پارلمان ایران امروز یکشنبه گفت در صورتی که کشورش با اقدامات غیر منصفانه مواجه شود، تهران همکاری های خود را با اداره بین‌المللی انرژی اتمی مورد بررسی مجدد قرار خواهد داد. نسیم محمود عزیزی با شرح بیشتر.
اظهارات علی لاریجانی بعد از آن بیان شد که قدرت های اروپایی به شمول فرانسه، بریتانیا و آلمان هفته گذشته به طور رسمی تهران را به تخطی از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی متهم کردند. این کشورها همچنان هشدار دادند که در صورت ادامه تخطی‌ها از سوی ایران، تعزیرات اقتصادی که به اساس توافق هسته‌ای لغو شده بود، دوباره بر تهران وضع خواهد شد. در واکنش به اتهام این سه قدرت اروپایی، تلویزیون دولتی ایران با نقل از آقای لاریجانی گزارش داده است که ما به صورت واضح میگوییم که اگر قدرت‌های اروپایی به هر دلیل از یک روش غیر منصفانه در راستای مناقشه با وجود آمده کار بگیرند، ما به جدیت همکاری خود را با اداره بین المللی انرژی اتمی مورد بررسی مجدد قرار خواهیم داد. ایالات متحده در ماه می سال 2018 از توافق هسته ای ایران بیرون شد و به تدریج تعزیرات اقتصادی شدید را بر ایران وضع کرد. تهران نیز به تدریج تعهدات توافق هسته ای خود را کاهش داد و در آخرین اقدام تهران اعلام کرد یورانیم خود را به هر اندازه‌ای که نیاز داشته باشد غنی خواهد کرد. این اقدام موجب شد تا مقامات اسرائیل از جمله بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور فکر کنند که ایران در صدد دسترسی به بم اتمی است، اما مقامات ایرانی همواره دسترسی به بم اتمی را رد کردند.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. سعد حریری صدر اعظم پیشین لبنان امروز یکشنبه از سیاستمداران آن کشور خواست تا به صورت فوری حکومت جدید تشکیل داده و راه حل اقتصادی را برای بحران به وجود آمده در آن کشور پیدا کنند. اظهارات صدر اعظم پیشین لبنان یک روز پس از آن صورت گرفت که نیروهای امنیتی لبنان با معترضان برخورد خشونت‌آمیز کردند. آقای حریری در یک پیام توییترش نوشته است که نقشه راهی وجود دارد تا اعتراضات متوقف شود، حکومت جدید تشکیل شده و درهای حل سیاسی و اقتصادی در لبنان باز شود.
شمار سربازان یمنی که در نتیجه حملات میزایلی و طیاره‌های بدون پیلوت شورش نوسی در مناطق مرکزی یمن کشته شدند به بیش از 80 نفر رسیده است. لیلا حبیب حسینی با جزئیات بیشتر. مقام‌های نظامی و منابع صحی روز یکشنبه با تایید این موضوع گفتند که در اثر حملات روز شنبه ده ها نفر دیگر زخمی شدند. حملات روز شنبه پس از چندین ماه آرامش نسبی میان شورشیان اوسی که از حمایت ایران برخوردارند و نیروهای حکومت یمن که از حمایت عربستان سعودی برخوردارند صورت گرفت. خبرگزاری AFP به نقل از یکی از مقام‌های ائتلاف برهبری عربستان سعودی گزارش می‌دهد که شورشیان اوسی یک مسجد را در داخل یک پایگاه نظامی زمان مورد حملات قرار دادند که نمازگزاران مصروف ادای نماز بودند. این پایگاه نظامی در منطقه مرایب واقع در 170 کیلومتری شرق صنعا پایتخت یمن موقع دارد. به گفته یک مقام صحی در این حمله 83 نفر کشته و 148 نفر دیگر به شفاخانه انتقال داده شدند.
آلمان امروز یکشنبه میزبان نشست صلح لیبی است. نشست به دعوت انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و با حضور نمایندگان طرف‌های درگیر در جنگ لیبیا برگزار شده است. قرار است رهبران برخی کشورهای جهان و نماینده سازمان ملل متحد در امور لیبیا نیز در این نشست شرکت کند. جنگ داخلی در لیبیا هنوز ادامه دارد و خلیفه حفتر فرمانده نیروهای شرق لیبیا تلاش دارد تا ترابلس پایتخت آن کشور و منابع نفتی لیبیا را که زیر کنترل حکومت تحت حمایت سازمان ملل متحد در آن کشور قرار دارد در تصرف خود بیاورد.
اردوی فیلیپین امروز یکشنبه عملیات جستجو و نجات 5 ماهیگیر اندونزیایی را راه اندازی کرد که توسط تندروان گروه ابو سیاف که وابسته به گروه دولت اسلامی یا داعش است در آبهای مالزیا اختطاف شدند. مقام های فلیپینی میگویند که تندروان ابو سیاف از شهروند اندونزیا را پنجشنبه گذشته اختطاف کرده بودند، اما 3 تن از آنان را رها کردند و احتمالاً 5 نفر دیگر را به ولایت جنوبی سولو انتقال دادند. ولایت سولو در جنوب فلیپین پایگاه مهم تندروان ابو سیاف محسوب می شود. نیروهای فیلیپینی روز جمعه نیز با تندوان ابو سیاد در این ولایت درگیر شدند و قایقی را از بین بردند که به گفته شاهدان در اختطاف شهروندان اندونزیایی از آن استفاده شده بود. وزارت خارجه اندونزیا گفته است که با حکومت فیلیپین امانگی نزدیک دارد و هنوز هم در انتظار دریافت معلومات در رابطه به این رویداد است. گروه تندرو و جدای طلب ابو سیاف به رایزنی دزدی دریایی به شمول گردن زدن اسرا در صورت عدم پرداخت پول شهرت دارد.
و خبر آخر این که در اثرات سوزی در یک مرکز نگهداری از بیماران روانی در جمهوری چک 8 نفر روز یک شنبه جان باختند. به گفته یک سخنگوی اداره خدمات نجات، این آتش سوزی ساعت 5 روز یک شنبه به وقت محل در شهرک اویپیرتی واقع در شمال غرب آن کشور رخ داد. به گفته یک سخنگوی اداره خدمات نجات، در این آتش سوزی کم از کم 30 نفر دیگر زخمی شده که وضعیت یک تن آنان بسیار وخیم است. تا حال علت این آتش سوزی تشخیص داده نشده است. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
و حال می‌پردازیم به تقدیم شرح گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. شیوع ویروس جدید چینی تا اکنون سبب مرگ 2 تن شده است. مسافران از مبدأ شهر مرکزی ووهان چین در میدان‌های هوایی ایالات متحده آمریکا معاینه می‌شوند. ژیلا نوری با جزئیات بیشتر.
خانواده ها در میدان هوایی سان فرانسیسکو انتظار مسافرین را دارند که از ووهان به ایالات متحده می رسند. اما آنها با رسیدن به ایالات متحده برای شناسایی علائم ویروس جدید معاینه می شوند. شیوع این ویروس مقامات صحی جهان را نگران ساخته است. یک سخنگوی میدان هوایی سان فرانسیسکو می گوید این پروسه سایر فعالیت ها را در میدان هوایی قطع نمی کند.
ما در اصل درباره فقط 175 مسافر حرف میزنیم که ممکن معاینه شوند و فقط از سایر مسافرین جدا ساخته میشوند و این کار ما تأثیر بر روند رسیدن مسافران در میدان هوایی ندارد.
جانی تنگ که در بخش تکنولوژی در منطقه سیلیکون ولی شهر سان فرانسیسکو کار میکند انتظار رسیدن مادرش را داشت.
به خاطر که بعضی مسافرین می دانند که به اینجا برای بازدید می آیند، آنان طی هفته گذشته در خانه باقی ماندند و نخواستند که با کسی در تماس باشند تا مریض نشوند.
این ویروس در شهر مرکزی ووهان شیوع شده است. نام ویروس شامل خانواده ویروس سارس یا جهاز تنفسی است که 17 سال قبل جان 800 نفر را در سراسر جهان گرفت. در میدان هوایی بین‌المللی جان کندی شهر نیویورک یک مسافر که با همسرش و فرزندانش در بخش ترانزیت معاینه شده بودند میگوید پروسه ساده بود.
بسیار ساده و آسان بود. فقط معلومات خود را پر می‌کنید و درجه حرارت شما را می‌گیرند که 15 دقیقه طول می‌کشد.
کسانی که در میدان هوایی سان فرانسیسکو معاینه شدند میگویند پروسه ساده است.
آنها شما را به یک اتاق می‌برند که دکترها هستند و لوازم مختلف دارند. آنها در حالی که ماسک پوشیدند، اندازه درجه حرارت را می گیرند و بعداً فرمه های را پر می کنیم که در آینده چطور با ما در تماس شوند. به نظرم خوب آمادگی دارند.
بعد از 3 ساعت انتظار مادر جانی تنگ از ماینه بیرون شد و پسرش را با آغوش گرفت و گفت ماینه مهم است.
حکومت مسئول مسافران و کسانی است که از کشورهای دیگر به آن می رسند و در آن ماینه می شوند.
معاینه مسافرین در شهرهای مختلف در سراسر جهان آغاز شده است. شمار از کشورهای آسیایی نیز معاینات مسافرین را آغاز کردند که شامل کشورهای تایلند و ژاپن می شود. مقامات صحی نگرانند که حدود 1.4 میلیارد نفر از چین برای رخصتی های سال نو چینی این هفته به کشورهای مختلف سفر می کنند. تا کنون 45 قضیه در ووهان گزارش شده است. مقامات میدان های هوایی آمریکا می گویند معاینه مسافرین لا 2 هفته دیگر ادامه دارد. مسافرین که علائم این ویروس در وجودشان دیده می شود به شفاخانه فرستاده شده و قرنطینه خواهد شد.
صدای آمریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
با شرح گزارش های جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه می دهیم. فعالان از بخش‌های مختلف جامعه ایالات متحده بر روز شنبه در چهارمین راهپیمایی زنان در واشنگتن دی سی دور هم آمده و خواهان توجه بیشتر به حقوق زنان و موضوعات دیگر اجتماعی شدند. نجیبه خلیل با جزئیات بیشتر.
Welcome to Women's March 2020. هزاران نفر به روز شنبه با وجود هوای سرد و تهدید برف در نزدیکی قصر سفید جمع شده تا صدایشان را در مورد یک سلسله موضوعات بلند کنند.
کسی باید این کار را انجام دهد. نمی توانیم برای انجام کار خود با کسی دیگر اتکا کنیم. اگر شما برای تغییر اقدام نکنید، تغییر صورت نمی گیرد.
تساوی حقوق زن و مرد و حق تولید نسل نکات عمده مورد بحث برای بسیاری اشتراک کنندگان بوده است.
من اینجا آمدم چون یک زن هستم و حقوق من تحت تهدید قرار دارد. من خواهان توانمندی برای انتخاب حق تولید نسل هستم.
مردان نیز مثل گذشته برای حمایت از این جنبش در گرد همایی روز شنبه اشتراک کردند.
من به خاطر دخترم اینجا آمدم، برای خودم و برای کشورم، تا زمانی که همه حق داشته باشند. هیچ کس حق ندارد.
راهپیمایی زنان با حمایت جنبش‌های اجتماعی دیگر مثل جنبش می تو، یعنی من هم، که بیشتر روی توقف خشونت علیه زنان توجه را معطوف داشته است، قابلیت توجه را به تقاضای زنان در مورد مساوات و عدالت فراهم ساخته است. با وجودی که بسیاری از اشتراک کنندگان میگویند تا کنون شاهد تغییر واقعی نبودند.
نمیدانم، واقعا نمیدانم، اما میدانم که باید ادامه یابد تا پیروز گردد.
و همین باورمندی است که هزاران تن را در سراسر ایالات متحده و تمام جهان به اعتراضات کشانده است.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که طرح کاهش خشونت از سوی طالبان فرار از صلح و فریب دادن جامعه جهانی است. این مقام بلند پایه دولت وحدت ملی تاکید میکند که امضای توافقنامه میان ایالات متحده و طالبان با طرح کاهش خشونت ها گام مثبت است، اما هیچ یک از مشکلات افغانستان را حل نخواهد کرد. خبرنگار ما جلال میرزا در این باره گزارش میدهد.
ایالات متحده امریکا و طالبان برای امضای توافقنامه با طرح کاهش خشونت ها و رفتن به سوی گفتگوهای میان افغان ها به توافق نزدیک شدند. اما حکومت افغانستان میگوید که این طرح بدون برقراری آتش بس هیچ گونه اعتماد و امیدی را میان طرف های گفتگو کننده به میان نخواهد آورد.
اینکه بین طالبان و امریکا توافقنامه صلح امضا شود یک حرکت مثبت است، ولی طرف اصلی جنگ حکومت و مردم افغانستان است. ولی تا کنون هم حکومت و هم مردم و شمول نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و گروه‌های قومی و اجتماعی همگی به یک شکل در حاشیه قرار گرفتند و در چنین حالتی و یا وضعیتی تحقق صلح به او معنایی که مورد نظر مردم افغانستان است امکان پذیر نیست.
خط سرخ حکومت افغانستان برای رفتن پای میز گفتگو با طالبان برقراری آتش بس است. اما سهیل شاهین، سخنگوی سیاسی طالبان در قطر، بر رسانه‌های پاکستانی گفته که بحث دیگر میان طالبان و امریکا برای امضای توافقنامه باقی نمانده، اما انتظار می‌رود تا پایان همین ماه میلادی توافقنامه میان دو طرف با طرح کاهش خشونت‌ها امضا شود.
توافقنامه بین طالبان و امریکا نهایی شده، در او دیگر تغییرات و تعدیلات نمیه و امریکا پیش شرط در روزه امریکا قبل از امضای توافق نامه برای کاهش خشونت را پذیرفته که طالبان یک هفته قبل از امضای توافق نامه کاهش در خشونت را اعلان میکند و این کاهش در خشونت تقریبا مشابه به آتش بس عمومی است.
هرچند در توافقنامه میان امریکا و طالبان چگونگی بیرون شدن نیروهای امریکایی از افغانستان رسمی اعلام نشده، اما ملاغنی برادر با پی بی اس یکی از رسانه‌های امریکایی گفته جنگ هنگامی در افغانستان پایان می‌یابد که نیروهای امریکایی از این کشور بیرون شوند.
جنگ افغانستان تنها جنگ افغانستان نیست، این جنگ منطقه است، جنگ قدرت‌های بزرگ جهان است. ما به نمایندگی از اونا در اینجا می جنگیم. پس نمیتونیم بگوییم که که با رفتن قوای خارجی از افغانستان مشکل میان افغان‌ها حل خواهد شد.
با این حال راس ویلسون که با تازگی سرپرست سفارت امریکا در کابل تعیین شده، با ورودش به این شهر گفته که انتخابات و صلح اولویت کاری وی است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
طالبان ادعا کردند که 6 عضو یک فامیل را در ولسوالی اندخوی به قتل رساندند. همکار ما میرویس بیژن از ولایت بلخ روی خط هستند. آقای بیژن با سلام و سپاس، قضیه از چی قرار است؟ اعضای این خانواده توسط طالبان چرا به قتل رسیده؟
شب گذشته فرمانده پلیس ولایت فاریاب در شمال افغانستان مدعی شد که یک گروه 6 نفری یا شش عضو یک خانواده در ولسوالی یوهنخوی ولایت فاریاب از سوی قطعه سرخ گروه طالبا تیرباران شدند. تا هنوز انگیزه اصلی رویداد مشخص نیست و طالبا هم در یک اعلامیه گفتند که این کار مربوط افراد امارت اسلامی نمیشه، ولی منابع محلی بیرون ذکرام گفتند که این رویداد دو بود داره که یکی از اعضای خانواده وابسته به گروه طالبا بود پیش ازی و از صف طالبا برگشته بود و زندگی عادی و او خاطر طالبا ای را تهدید کرده و اینا را به قتل رسانده و شماری از باشنده های ولسوالی خانه روستای خانقای ولسوالی اندخوی میگن که این خانواده در دلیل ازی که به شهر یا به مرکز اندخوی رفت آمد داشتن و احتمال داره که اینا را به زن و گمان روابط نامشروع طالباتی باران کرده باشن. اعضای این خانواده که قربانی شدن شامل دو زن دو ما یک کودک هست و دو کودک یک زن یک کودک دیگر در این روز زخمی شده. این ساحر راهی است که در اداره گروه طالبان قرار داره و همزمان با این چندین بخش از ولسوالی اندخوی در اداره طالبان و مسیر شهرها که ولایت دیزنان تا ولسوالی چارگانه اندخوی در مسیر ولایت فاریاب قرار داره. دستخوش نامی ها سو طالبا در جنگی نخی ایستای بازرسی داره.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش های جهان. کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان می گوید که بیش از 100 قضیه خشونت علیه خبرنگاران در جریان سال گذشته میلادی به ثبت رسیده است که شامل قتل، تهدید، اختطاف، جراحت، بازداشت های موقت و برخی موارد دیگر است. سمسامه سیرت با جزئیات بیشتر.
کمیته مسئولیت خبرنگاران افغان گزارش سالانه اش را اعلام کرد که بر بنیاد آن در جریان سال 2019 میلادی 105 قضیه خشونت علیه خبرنگاران شامل 5 مورد قتل، 18 قضیه مجروحیت، 25 مورد تهدید، 12 مورد لات و کوب، 23 مورد توهین و بدرفتاری، 1 مورد اخراج غیرقانونی، 1 مورد برخورد غیرقانونی، 3 مورد بازداشت غیرقانونی و 7 مورد اختطاف به ثبت رسیده است. نجیب شریفی رئیس این نهاد گفت که آمار قتل خبرنگاران در سال 2019 در مقایسه با سال قبل آن 71% کاهش یافته است. در سال 2018 میلادی 17 مورد قتل خبرنگاران در افغانستان ثبت شده بود.
حکومت افغانستان با مسئولیت 42 قضیه خشونت و تهدید از نظر کمی در رده اول قرار دارد و طالبان در رده دوم قرار گرفته و مسئولیت 33 قضیه را به عهده دارند.
آقای شریفی گفت که در قبال 14 قضیه خشونت علیه خبرنگاران افراد ناشناس، در قبال 7 قضیه از زورمندان، در قبال 5 قضیه مسئولان رسانه ها، در قبال 4 قضیه داعش و در قبال 1 قضیه نیز دزدان مسئول شناخته شده اند. آمار کمیته مسئولیت خبرنگاران نشان می دهد که قربانیان 18 مورد خشونت خبرنگاران زن بوده اند. این کمیته تایید کرد که آمار خشونت در 2019 نسبت به سال قبل آن 13.2% کاهش یافته است. اما آقای شریفی تأکید کرد که اعمال خشونت در برابر خبرنگاران هنوز یکی از چالش‌های عمده در افغانستان محسوب می‌شود. سید جعفر راستین، رئیس نشرات و اطلاعات وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، به صدای آمریکا گفت که حکومت در حدود 1000 قضیه خشونت علیه خبرنگاران را رسیدگی کرده. کاملان آن افراد و گروه‌های مختلف بودند. آقای راستین افزود که حکومت افغانستان و قوانین در این کشور حامی خبرنگاران و آزادی بیان است. او در مورد 47 مورد خشونت علیه خبرنگاران که از سوی مقام‌ها و منصوبین حکومتی صورت گرفته گفت:
هرگاه مواردی بوده که از آدرس یک کارمند اداری رسمی حکومت افغانستان خشونت سرزده و یا برخورد نامناسب مطابق قانون با خبرنگارا یا هر شهروند دیگه که متقاضی معلومات و اطلاعات بوده صورت گرفته، طبعا در موردوار او بررسی هم شده.
وزارت داخله افغانستان نیز گفته که پس از نشست کمیته مشترک حکومت و نهادهای حامی خبرنگاران، موقف خیش را در این مورد اعلام خواهد کرد. حکومت افغانستان در حال مسئول بیشترین قضایای خشونت علیه خبرنگاران در این گزارش شناخته شده که این کشور در تلاش کسب عضویت ائتلاف جهانی آزادی رسانه ها است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
و آخرین گزارش این ساعت هاکی است که مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی میگویند که تاکنون بیشتر از 5500 شکایات استینافی از سوی تکت‌های انتخاباتی در دفتر مرکزی شکایات انتخاباتی ثبت شده و امروز و فردا هم تکت‌های انتخاباتی وقت دارند تا شکایاتشان را ثبت نمایند که به طور قطع شمار شکایات استینافی بلند خواهد رفت. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی بر روز یکشنبه به صدای آمریکا گفتند که همزمان با دریافت و ثبت شکایات استینافی، بررسی قضایای استینافی نیز ادامه دارد و کمیسیون آمادگی کامل دارد تا در زمان معینه و تمام شکایات ثبت شده رسیدگی نموده فیصله خود را ابلاغ نماید و تقویم نقض نگردد. خانم زرمینه کاگر، معاون سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، در مورد تعداد شکایات استنافی ثبت شده از سوی تکت‌های انتخاباتی معلومات داد و گفت که بیشتر از 5500 شکایات استنافی تا هنوز ثبت شده.
لکسن که تاسو پویږی موږ د استنافی شکایت د ثبت به حال کې یو او تر اوسه پورې 15500 استنافی شکایتونه ثبت شوی دی په مرکزی دفتر کې.
شما میدونید که ما هنوز در مرحله ثبت شکایات استنافی هستیم و تاکنون در دفتر مرکزی 5500 شکایت استنافی ثبت شدند و امروز و فردا هم تیم های انتخاباتی وقت دارند تا شکایت استنافی خود را ثبت نمایند.
خانم کاکر از آمادگی کامل کمیسیون شکایات انتخاباتی برای بررسی تمام شکایات و عدم نقض تقویم سخن گفته، علاوه کرد همان گونه که دفاتر ولایتی کمیسیون شکایات توانستند در زمان معینه به تمام شکایات بررسی نموده فیصله های خود را صادر کنند، دفتر مرکزی شکایات انتخاباتی نیز آمادگی دارد تا به همه قضایای استناف خواهی رسیدگی نموده فیصله خود را صادر نماید. قاسم الیاسی، منشی و سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی، نیز از شروع شدن مرحله بررسی قضایای استناف خواهی که همزمان با دریافت و ثبت شکایات استنافی جریان دارد اطلاع داد و گفت:
استناف خواهی حتی بعضی مواردی که هفته قبل اینجا استناف خواهی شده بود اونا آغاز شده، یعنی کار همچنان ادامه داره و ولایاتی که دیرتر ابلاغشان رسید و استناف خواهی کردن اینا هنوز شروع نشده، یعنی ممکنه مورد ولایتی باشد که در مرحله بررسی رسید باشد، ممکنه ولایت باشد که در حال تصنیف بندی باشد، ممکنه ولایت هم باشد که تازه ثبت میشه.
و ما نهادهای ناظر انتخاباتی با توجه به میزان بلند شکایات استنافی که بیانگر عدم رضایت تیکت‌های انتخاباتی نسبت به فیصله دفاتر ولایتی کمیسیون‌های شکایات انتخاباتی میباشد، به این عقیده‌اند که این شمار بلند و غیر قابل توقع شکایات استنافی کمیسیون شکایات انتخاباتی مرکز را با چالش‌ها و دردسرها مواجه خواهد کرد.
در اینجا می رسیم به ختم برنامه دوم خبری دری. بازپخش برنامه های اخیر را در ساعت بعدی فراموش نکنید. تا فردا که با اخبار و گزارش های تازه از افغانستان جهان خدمتتان می رسیم. شب خوشی داشته باشید. خدا نگهدار.
دا واشنگتن دی تاسو